اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. امروز جمعه 13 نوامبر سال 2020 میلادی است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن میشنوید. برنامه خبری را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم عبدالواجد عادل به توجه شما میرساند.
سلام، وقت شما بخیر. اخبار این ساعت را از رادیوی آشنای صدای امریکا میشنوید. رئیس شورای عالی مصالح ملی افغانستان میگوید که موضوع صلح این کشور در اولویت حکومت آینده امریکا قرار خواهد داشت و سیاست واشنگتن در قبال افغانستان تغییر نخواهد کرد. عبدالله عبدالله در نشست امنیتی هرات به خبرنگاران گفت انتخابات ایالات متحده امریکا صورت گرفته و به هر حال برداشت من این است که حمایت از پروسه صلح از طرف امریکا و سیاستشان همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. شاید بنابر شرایطی که حاکم است کمی آهستگی در کار پیش بیاید، اما این را من می دانم با افغانستان آنها به عنوان یک اولویت می بینند. آقای عبدالله تفاهم سیاسی را تنها راه حل در افغانستان خواند و خطاب به طالبان گفت که ادامه جنگ و تشدید خشونت ها راه حل نیست. در این حال نهمین دور نشست گفتگوهای امنیتی ولایت هرات تحت نام صلح پایدار در این ولایت برگزار شد. برگزار کنندگان این کنفرانس میگویند مقام ها و کارشناسان دست کم 14 کشور خارجی نیز به گونه آنلاین در این نشست اشتراک کردند. داود مرادیان رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان گفت که تا اکنون در این گفتمان ها بیشتر عوامل جنگ و صلح افغانستان و بحث گرفته شده است. فرانسه برای مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در جریان سفر هفته آیندهش واضح خواهد ساخت که با در نظر داشت نبرد علیه تندروی اسلامی با خروج یک جانبه ایالات متحده از افغانستان و عراق مخالف است. این مطلب را وزیر خارجه فرانسه بر روز جمعه بیان داشت. جانیویس لیدرین و رئیس جمهور ایمانوئل مکرون بر روز دوشنبه در پایتخت فرانسه پاریس با مایک پامپیو دیدار خواهند کرد. وزارت داخل افغانستان میگوید که در نتیجه یک انفجار در کابل 2 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته و 4 تن دیگر آنان زخمی شدند. این انفجار حوالی ساعت 6 صبح جمعه 13 نوامبر در چوک ارغندی از مربوطات ولسوالی پغمان به وقوع پیوست. طارق آریان سخنگوی این وزارت در پیام به خبرنگاران گفت که تا اکنون نوعیت این انفجار روشن نشده و ممکن آمار تلفات آن افزایش یابد. بر اساس گزارش ها حمله کننده انتحاری موتر مملو از مواد منفجره را در نزدیکی یک مرکز اردوی ملی انفجار داده است. گفته می شود که در این انفجار و بسیاری از باشندگان محل خسارات هنگفت مالی وارد شده است. مسئولیت این انفجار را تا اکنون کسی به عهده نگرفته است. چین به روز جمعه به جو بایدن که برنده انتخابات ریاست جمهوری پیش بینی شده است و کاملا هرس معاون وی تبریک گفته است. وانگ وینبن سخنگوی وزارت خارجه چین در جلسه اطلاع دهی روزمره‌اش گفت که ما جریانات عکس العمل انتخابات ریاست جمهوری را از داخل این کشور و جامعه بین المللی تعقیب میکنیم. او گفت که چین انتخاب امریکایان را احترام میگذارد و ما میدانیم که نتایج انتخابات به اساس قوانین و طرز العمل های ایالات متحده تعیین میگردد. از سوی دیگر اداره دونالد ترامپ بر روز پنجشنبه اعلام داشت که طی یک فرمان اجرایی سرمایه گذاری ایالات متحده را در شرکت های چینی که به گفته واشنگتن مالکیت و کنترل آنها به دست اردوی چین است ممنوع قرار می دهد که این کار بعد از انتخابات فشار را بر بیجینگ افزایش می بخشد. این فرمان می تواند بر بزرگترین شرکت های چینایی به شمول شرکت چاینا تلکام کارپوریشن لیمیتد، چاینا موبایل لیمیتد و هک ویژن که مولد وسایل اکتشافی است تأثیر بگذارد. این اقدام ایالات متحده جهت جلوگیری از سرمایه گذاری شرکت ها و وجوه تقاعد از خرید و فروش اسهام 31 شرکت چینایی ممانعت به عمل می آورد. این شرکت‌های چینی به سببی که از سوی اردوی چین حمایت می‌شوند در زمره شرکت‌های تحریم شده از سوی وزارت دفاع ایالات متحده قرار گرفتند. رهبران اروپایی و جهان بر روز پنجشنبه تاکید ورزیدند که وقت واکسن‌های کووید 19 آماده می‌شود. این واکسن‌ها باید به اساس یک پروژه 28 میلیارد دلاری به هر کس مهیا گردد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته است که هرگاه ما بشریت را فراموش کنیم در این صورت نمیتوانیم بر ویروس کرونا فائق قایم. او در اجلاس صلح پاریس که روی موضوعات جهانی بحث میکرد این مطلب را بیان داشت. سومین بخش این اجلاس بر رفع علامی که ناشی از کووید 19 میباشد اختصاص یافته است. کنفرانس سه روزه برای جلب $500 میلیون صورت گرفته تا بتوانند برای آزمایش و تداوی ویروس کرونا به شمول کشورهای جهان زمینه فراهم کنند. این کنفرانس در حال برگزار می شود که موارد ویروس کرونا یک بار دیگر در جهان افزایش یافته است، ولی در عین حال اخبار مبنی بر آماده شدن واکسین حتی قبل از ختم سال به نشر رسیده است.
اقتصادهای 15 کشور آسیا پاسیفیک به روز یک شنبه آماده به سر رسانیدن مذاکرات گردیدند که منتج به موافقتنامه خواهد شد که بزرگترین آن در نوع خود در جهان بوده و در برگیرنده یک برسی جمعیت جهان و 30% محصول ناخالص داخلی جهانی می باشد. موافقتنامه جامع منطقوی شراکت اقتصادی که در ختم اجلاس 4 روزه کشورهای آسیان در هانوی به تصویب خواهد رسید به تدریج در پایین آوردن تعرفه ها مؤثر بوده و با سیاست محافظوی مقابله کرده در تقویت سرمایه گذاری مومد واقع شده و اجازه خواهد داد تا مال تجاره آزادانه در منطقه حمل و نقل یابد. جنگ تجارتی ایالات متحده با چین و سیاست امریکا نخست دونالد ترامپ که خلاف سیاست تمایل براک اوباما به سوی آسیاست فرصتی را فراهم کرد تا این توافق تجارت آزاد شکل گیرد و تحلیلگران آن را تلاش بیجینگ برای تعیین آجندای تجارت در غیاب ایالات متحده می دانند. و اتیوپیا کوشید تا سیطرش را در منطقه بغاوتگر تگری با تعیین رهبر محلی در جریان تهاجم نظامی که منجر به کشته شدن صدها تن گردید و منطقه شاخ افریقا را به سختی تکان داد استحکام بخشد. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
تهاجم 10 روزه اساکر حکومت مرکزی در برابر ایالت شمالی سبب گردیده تا سیلی از پناهندگان به سوی سودان سرازیر گردند و این نگرانی را افزایش بخشد که این وضع به اریتریا نیز سرایت کند و در این حال نیروی افریقایی را که در برابر تندروان اسلامی در سومالیا و ایتیوپیا میستند تضعیف کند، زیرا در این صورت ایتیوپیا مجبور خواهد شد تا اساکرش را بر ضد این شورشگری به کار ببرد. گفته می شود که این وضع می تواند بر اعتبار ابی احمد صدر اعظم ایتیوپیا که به سبب پیمان صلح با اریتریا باز کردن اقتصاد ایتیوپیا و نرمش سیستم سرکوگر به دست آورده بود تأثیر منفی بگذارد.
این بود اخبار این ساعت.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من روی زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. نهمین دور کنفرانس امنیتی ولایت هرات تحت عنوان صلح پایدار در این ولایت غربی افغانستان برگزار شد. مسئولین برگزاری این کنفرانس میگویند با پرداختن به عامل جنگ و صلح در تلاش هستند تا با مخالفان مسئله دولت بفهمانند که صرف از راه گفتگو میتوان به یک تفاهم همه جانبه دست یافت. خلیل نوزایی با جزئیات بیشتر در مورد
کنفرانس گفتگوهای امنیتی ولایت هرات که هر سال میزبان ده ها مقام و کارشناس کشورهای خارجی بود، امسال به دلیل ترس از ویروس کرونا تنها با حضور شماری از مهمانان داخلی برگزار شد. مسئولان برگزاری نهمین دور کنفرانس گفتگوهای امنیتی هرات میگویند مقام‌ها و کارشناسان دست کم 14 کشور خارجی را به گونه آنلاین در میز گردهای مورد بحث این کنفرانس اشتراک دادند. داوود مرادیان رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان گفت که تاکنون در این گفتمان‌ها بیشتر عوامل جنگ و صلح افغانستان به بحث گرفته شده است.
تمام مسائل عمده جنگ و صلح افغانستان مورد بررسی قرار داده. ما پنل داشتیم در مورد روابط افغانستان و پاکستان، پنل داشتیم در مورد رابطه افغانستان و آمریکا، پنل داشتیم در مورد رابطه سه جانبه هند و افغانستان و آمریکا، پنل داشتیم در مورد رابطه سه جانبه افغانستان و ایران و چین. فقط ما 14 پنل داشتیم در نشست مجازی که 14 موضوع مشخص توسط کارشناسان و مقامات به صورت عالمانه مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی نیز که در این کنفرانس اشتراک کرده تفاهم سیاسی را تنها راه حل در افغانستان دانسته و خطاب به طالبان گفت که ادامه جنگ و تشدید خشونت‌ها راه حل نیست. دکتر عبدالله گفت هنوز یک باور کلی برای رسیدن به صلح در بین طرفین گفتگو کننده ایجاد نشده و در مذاکرات صلح افغانستان نیز هیچ پیشرفت خاصی صورت نگرفته است.
صلح به معنای رفتن به روزهای تاریکی گذشتنی، صلح به معنای دوباره زنده کردن خاطرات تلخ مردم افغانستان نی، بلکه به معنایی که با تفاوت نظر، با اختلاف نظر، با همه شرایطی که ما در او قرار داریم، باز هم ما یک راهی را پیدا کنیم که با هم در صلح زندگی کنیم. امروز در دوحه هنوز هم هیئت ما در او جهه است، اما پیشرفت هنوز نداره.
همزمان سید وحید قتالی والی هرات نیز با اشاره به بلند رفتن خشونت‌ها از سوی گروه طالبان گفت باور حکومت به این گروه برای مصالحه کم شده است.
ما هنوز صلح می‌خواهیم و هنوز آتش بس، اما باید داشته باشیم که باور ما هم بسیار کم شده به صداقت مطلق طرف مقابل. قطعاً حتی با هم می‌خواهیم به طنز بگم کرونا هم درک کرد، کووید 19 هم درک کرد که ما روزهای سختی داریم، زیاد با ما جدی نگرفت، اما بعضن همسایه های ما، بعضن کشورهای بین الملل و بعضن سیاسیون داخلی ما بی‌رحم‌تر از دیگران عمل کردند.
نهمین دور کنفرانس گفتگوهای امنیتی هرات برای 2 روز ادامه دارد، نشستی که در آن تلاش می‌شود مخالفین مسلح دولت افغانستان را تشویق کند تا از راه گفتگو به یک تفاهم سیاسی برسند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
مقام ها در وزارت صحت افغانستان می گویند که پنتون ها و مکاتب را در کمپاین ها و آگاهی دهی مردم در مورد واکسیناسیون سهیم سازند تا آنها و مردم در مورد فواید واکسین ها به خصوص واکسین پولیو اطلاع دهی کنند. مکیه منیر در مورد گزارش می دهد.
مسئولین وزارت صحت خواهان همکاری مکاتب و دانشگاه‌ها با این وزارت برای آگاهی دهی در مورد واکسین پولیو به خانواده‌ها شدند. دکتر احمد جواد عثمانی وزیر صحت در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که آنها به همکاری مکاتب و دانشگاه‌ها برای آگاهی دهی به مردم در مورد واکسین‌ها به خصوص واکسین پولیو و موثریت آن نیاز دارند. او افزود که در حال حاضر شماری از معلمان در کمپاین های واکسین پولیو شامل این برنامه اند، اما می خواهند که وزارت معارف این همکاری ها را با آنها بیشتر سازد.
در مورد نقش کاتب و دانشگاه ها ما در دو بخش از توقع همکاری داریم. یکی ای که در قسمت آگاهی مردم به خصوص اطفال از طریق مکاتب و همچنان از طریق خانواده‌هایشان، دوم در تمام کمپاین ها ما به مسابقه رضاکار، سوپروایزر و مبلغین از تمام استادان مکاتب و پنتونا استفاده میکنیم. در شهرها و همچنان در سطح خیلیجات و ولسوالی ها ما اکثر سوپروایزرهای ما و رضاکارهای ما از معلمین هستند، در پوری از اینکه ما رضاکارهای سی جامعه داریم. این در دو بخش ما همکاریشان نیاز داریم.
از چند پروگرام محو پولیو برنامه های آگاهی دهی را از طرق مختلف برای دانستن خانواده ها در مورد موثریت واکسین پولیو انجام می دهد، اما باز هم برخی از خانواده ها در مناطق دوردست و قریه ها در مورد واکسین های اطفال به خصوص واکسین پولیو آگاهی ندارند. وزیر صحت می گوید که آنها می خواهند که در برنامه های آگاهی دهی و کمپاین ها بیشتر معلمین دخیل باشند و آگاهی دهی از طریق معلمین بیشتر صورت گیرد.
بخاطر از اینکه در دو بخش ما همکاری ایشان داشته باشیم، هم در قسمت برنامه جدیدی که چطور میتونیم که آگاهی را از طریق از بیشتر بسازیم، هم کار جریان داره و هم در قسمت از اینکه چطور در کمپاین ها سهم از بیشتر شون و مالک برنامه خود رو بدانن، در قسمت هم کار صورت گرفتن.
مروه شاگرد صنف نهم یکی از مکاتب در شهر کابل گفت که او همیشه خانواده و دوستانش را تشویق می کند که اطفال زیر سن 5 سال در خانواده هایشان را واکسین نمایند. او افزود که آگاهی دهی از طریق مکاتب سبب می شود که هیچ خانواده واکسین را رد نکند.
ما حاضر هستیم که در آگاهی دهی به خاطر واکسین پولیو به خانواده ها سهیم شویم و خانواده را به این تشویق کنیم که اطفال خود واکسین کنن و باید کارکنان صحی در مکاتب بیاین و درباره واکسین پولیو به معلمین و شاگردا معلومات بدن تا آنها به مردم و خانواده ها در مورد واکسین پولیو بگویند و این که زیاد مفید است به صحت اطفالش.
در حال حاضر وزارت صحت آگاهی دهی در مورد خدمات صحی و واکسیناسیون را از طریق رسانه ها، علما، بزرگان قومی و مساجد انجام می دهد و مردم را در مورد واکسین پولیو آگاهی می دهند تا هر طفل این واکسین حیاتی را بگیرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که برای افغانستان واکسین کرونا مجانی فراهم می شود و تا زمانی که واکسین به بازار می آید مردم باید به توصیه های وزارت صحت توجه جدی نموده، از استفاده از ماسک ها، حفظ فاصله اجتماعی و خودداری از رفتن به محافل عروسی که در سالن های سربسته صورت می گیرد غافل نباشد. شرح بیشتری این موضوع را از عبدالحی ورشان می شنوید.
احمد جواد عثمانی، سرپرست و نامزد وزیر صحت عامه افغانستان، روز پنجشنبه در مراسم تهیه گذاری یک مهمانخانه برای دکتران رشته طب افغانستان مقیم خارج در کابل گفت واکسین ویروس کرونا برای افغانستان مجانی و رایگان فراهم می شود و تا زمانی که واکسین کرونا به بازار می آید مردم افغانستان باید کرونا را جدی بگیرند و به توصیه ها و سفارشات وزارت صحت توجه نمایند. نامزد وزیر صحت افزود قرار است تا پایان سال 2021 میلادی از 20 تا 40 درصد جمعیت افغانستان با خصوص گروه خطر واکسین گردد.
خوشبختانه افغانستان از جمله 92 کشور است که واکسین به شکل بلایوس برش تدارک میشه و ما امانگیای خود با ادارات تمویل کننده به شمول بانک جهانی و یک ائتلاف جهانی واکسین داریم و قرار است که بین 20 تا 40 درصد نفوس افغانستان تا ختم سال 2021 واکسین شوند.
مسئله فراهم شدن مجانی واکسین کرونا برای افغانستان از سوی مقامات مسئول در حال مطرح می‌گردد که بعد از هفته 35 شیوع ویروس کرونا میزان ابتلا با این ویروس در افغانستان رو به افزایش بوده، با گذشت هر هفته آمار مبتلایان ویروس کرونا در کشور بالا می‌رود. بر اساس آمار رسمی وزارت صحت عامه افغانستان که برای جمعه در دسترس رسانه‌ها قرار گرفت، در یک شبانه روز گذشته 174 واقع مثبت جدید ویروس کرونا در سراسر کشور ثبت شدند که با افزودن این رقم جدید بیمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در کشور به 42,969 تن رسیده است. مطابق معلومات وزارت صحت، در 24 ساعت گذشته 4 مورد فوتی ناشی از کرونا و 12 نفر از شفا یاب شدگان بیماران کووید 19 نیز ثبت شدند که تعداد مجموعی قربانیان کووید 19 به 1,595 تن و شمار مجموعی بهبود یافتگان به 35,036 نفر رسیده است. بر اساس ارقام رسمی وزارت صحت، از آغاز شیوع ویروس کرونا در کشور به صورت مجموعی 128,474 سمپل یا نمونه های مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای وزارت صحت مورد آزمایش قرار گرفتند که از این میان 42,969 مورد مثبت تشخیص شده و در حال حاضر 6,338 واقعی مثبت یا بیماران کرونایی فعال در کشور وجود دارد. در روزهای اخیر بیشترین واقعات مثبت ویروس کرونا را ولایت هرات دارد. دکتر رفیق شیرزه سخنگوی ریاست صحت عامه ولایت هرات در پیامی به خبرنگاران گفته است که در حال حاضر بیش از 80 بیمار کووید 19 در این ولایت بستری اند که وضعیت صحی 27 تن آن وخیم است. ویروس کرونا برای بار نخست در شهر ووهان مرکز ایالت هوبی چین شیوع یافت و بعداً با سرعت زیاد در سراسر دنیا گسترش یافته از انسان‌ها قربانی می‌گیرد.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و نامزد جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده تاکنون پیروزی جو بایدن را در انتخابات نپذیرفته است و همچنان حکومت آقای ترامپ روند انتقال قدرت به تیم جو بایدن رئیس جمهور جدید این کشور را آغاز نکرده است. اما اگر انتقال قدرت به زمان مشخص برای جمهور منتخب صورت گیرد، تا چه پیمانه در سیاست خارجی ایالات متحده نسبت به افغانستان تغییر ایجاد خواهد شد؟ در رابطه با این موضوع همکارم سحر عظیمی مصاحبه با محمد داود قیومی، استاد در دانشگاه اتاوا و پژوهشگر مطالعات صحه انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
البته سیاست خارجی آقای بایدن نسبت به آقای ترامپ متفاوت است. محورهایی از سیاست خارجی آقای بایدن که درست قبل از طریق مجله شورای روابط خارجی نشر شد متمرکز به چند بخش است. اگر راجع به افغانستان بحث بکنیم که البته بخشی از دیدگاه آقای بایدن در مورد افغانستان هم در این نوشته و در این ارزیابی مشخص شده و ارائه شده. در قسمت افغانستان آقای بایدن تمرکز بیشترش به موفقیت صلح است. گفته میشه که تلاش‌های زیادی از طرف آقای بایدن صورت میگیره بعد از اینکه اونا رسماً کار آغاز بکنن که پروسه صلح به موفقیت برسه، به خاطر که در گذشته هم آقای بایدن به این باور بود که ادامه جنگ در افغانستان و در نظر گرفتن بسیار هزینه‌های خیلی زیاد در قسمت پروژه جنگ نمیتوانه که زیاد اثرگذار باشه. در قسمت تا حدودی در دوره آقای اوباما وقتی که آقای بایدن معاون بود نظریات مختلف داشت، تاکید بیشتر به خروج نیروهای آمریکا و حفظ بخشی از نیروهای ویژه آمریکا در افغانستان به خاطر مبارزه با تروریسم بود. دوباره این مباحث در دیدگاه آقای بایدن مطرح شده و آنچه که گفته میشه یقینا دیدگاه مشخص آقای بایدن همیست که با تلاش های زیادی صورت بگیره پروسه صلح با فقط برسته. از طرف دیگر بخش از نیروهای خاص امریکا در هماهنگی با دولت افغانستان حضور داشته باشه به خاطری مبارزه و هدف قرار دادن شبکه القاعده و دیگر گروهایی که البته تلاش میکنند که مشکل جدی را به دولت افغانستان و متحدین دولت افغانستان ایجاد بکنند.
آقای قیومی، مسئله دیگه که مورد توجه قرار گرفته موضوعی هست که انتصابات عموما در زمان هر رئیس جمهور نظر به همون حزب پرطرفدار همون وقت صورت میگیره. مثلا انتصاب آقای خلیلزاد به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان به خاطر است که آقای خلیلزاد هم از حزب جمهوری خواه هستند. آیا با باور شما با آمدن آقای بایدن و برنده شدن در انتخابات، آیا فکر میکنین احتمال تغییر منصب آقای خلیلزاد به دیگر کس هست و یا فکر میکنین مذاکرات صلح افغانستان به این منوال پیش خواهد رفت؟
خب در بحث انتخاب نماینده ویژه طرف امریکا در مورد صلح افغانستان مسائل داخلی خود امریکاست. بدون شک در مسائل سیاست خارجی تا حدودی یک نوع هماهنگی بین هر دو حزب حاکم در امریکا بوده. در گذشته هم تجربه شده که در مسائل مختلف همکاری های نزدیک بین حزب جمهوری خواه و دموکرات ها وجود داشته. ما عمدتا در دوران ترامپ تا حدودی سیاست خارجی امریکا در ارتباط به افغانستان، در ارتباط به خاور میانه عمدتاً متأثر از سیاست جمهوری خواه بود، یعنی دموکرات‌ها چندان نقشی نداشتند. چنانچه که آقای بایدن در سخنرانی هم اشاره کرد که هدفش ایست که دوباره باید تمام اختلافات و چالش‌هایی که در جامعه امریکا ایجاد شده راجع به او تمرکز داره که یک وحدت نظر و همکاری بین طرفدارای جمهوری خواه و طرفدارای دموکرات‌ها ایجاد شود. بنابراین در صورتی که آقای بایدن بتوانه او پروژه را که در ارتباط با صلح افغانستان دنبال میکنه از طریق خلیلزاد ممکن باشه که باستا پیدا بکنه، ممکن است آقای خلیلزاد در سمتی که کار میکنه باقی ببانه. اما اگر فراتر از او تصور بکنن که امکانات کار کردن با خلیلزاد محدود است به دلایل اختلافاتی که بین جمهوری خواه هاست و دموکرات هاست، اگر اختلافات کاهش پیدا نکنند، چرا هنوز ممکن است که این چالش های ادامه پیدا بکنند تا وقتی که نتایجی به شکل رسمی اعلام شود و آقای ترامپ هم به رسمیت بشناسه آقای بایدن، تا ماه جون ممکن است، تا جنوری ممکن است همه چیز روشن شود. اما در بحث توافقنامه امریکا و طالبان نکته ای که فعلا مورد بررسی قرار میگیره و در مطبوعات غرب مخصوصا در مجله شورای روابط خارجی امریکا هم نشر شده، بحث بررسی دوباره این موافقتنامه توسط تیم سیاست خارجی آقای بایدن. این یک موضوع تازه است در مناسبات امریکا با طالبان. قرار است که این موافقتنامه به شکل همه جانبه مورد بررسی قرار بگیره و بعداً ممکن از دیدگاه آقای بایدن در مورد طالبان و ادامه کارشان با افغانستان و طالبان در چارچوب بحث پروسه سلم مشخص شد. از آن مهمتر این نکته ای که بازم در چارچوب سیاست خارجی آقای بایدن منتشر شده بحث ادامه همکاری و تلاش های دیپلماتیک. ادامه همکاری اقتصادی میتونه که خبر خوش به دولت افغانستان باشه که تا حدودی نگران بودن، اما با همه چیز رابطه میگیره و اینکه آقای بایدن رسما کار آغاز بکنه. البته تا حدودی طالبان هم یک مسیج یا پیامی را دریافت کردن که با او روشی که در گذشته تاکید داشتن به دلیل اینکه به این باور بودن که ترامپ تا حدودی طرف طالبان است در قسمت موافقتنامه ای که با طالبان امضا کرده و شرایط فعلی تا حدودی تغییر کرده و ممکن است که یک مقدار شرایطی که بعد از انتخابات امریکا شکل گرفت و آقای بایدن برنده شد به باور ما تاثیرات مثبتی به پروسه صلح داشته باشد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
صدای امریکا در facebook.com/voa/dari.
شنونده های محترم، ای بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.